جناب معظم، میخواستم لطفی در مورد در همین بحث خود توضیح بفرمایید.
یکی باید بدانیم که یکی از نکته‌های خیلی مهمی که هست این است که چند تا اشاره ما داریم که از دوره هخامنشیان و هم دوره ساسانیان که نوروز به گرمی برگزار می‌شده، جشن‌های متعددی که از جشن‌های مقدماتی نوروز آغاز می‌شده تا روز ششم لااقل روز نوروز بزرگ، و در اون نوروز بزرگ بوده است که عامه طبقات از طبقات مردم، دهقانان، روحانیون، سپاهیان، پیشوران و اشراف همه به دیدار شاه می‌رفتند و شاه به سخنان آنها گوش می‌کرده، برای حل مشکلات آنها رایزنی می‌کردند. به هر صورت چنین بوده است که این جشن ملی فراطبقاتی بوده است، یعنی در این روز همه اطلاعاتی که تو گزارش‌های یونانی هم حاکی است که شاه هخامنشی با همه اعتبار و جهان شمولی و فرمانروایی جهانیش میشسته با مردم روی زمین و روی سبز و مثل بقیه دیگران. یکی از چیزهایی که جالبه اینه که بدانیم که میدونیم که اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیانه.
بله.
بین در همون سالهای نخستین سلطنتش، یعنی در 230 میلادی که جنگ بین ایران و روم پیش میاد، و جالب این که و این جنگ به پیروزی ایرانیان تمام میشه و رومی ها شکست میخورن، بعد وقتی که صحبت قرارداد صلح میشود، اردشیر بابکان میخواهد از دولت روم که نوروز رو در اون کشور نیز به رسمیت بشناسند، و جالبه که این درخواست به مورد پذیرش سنای روم هم قرار میگیره.
بله.
و نوروز در قلمرو روم، کشور روم هم شناخته میشه و معروف میشه. در هر حال باز هم اشاره کردم که در ایران پیش از اسلام، در دوران ساسانیان، از نیمه های اسفند در 12 ستون که از خشت خام درست میکردن انواع حبوبات غلات که مثل برنج و گندم و جو و نخود و ارزن و لوبیا رو، خب اینا رو میکاشتن، و روز 16 فروردین یعنی بعد از 13 بدر اینها رو جمع آوری میکردن، بعد نگاه میکردن که از این گیاهان کدام هاشون بیشتر بارور شدن.
بله.
که در اون سال محصول بیشتر بهتری خواهد داد، به این تفاعل میزدن که به این اعتبار که در حقیقت این یک آزمون طبیعی هم بوده دیگه، که همون کشت رو به اون دانه رو بیشتر بکنن.
بله.
افزون بر اینها آیین‌هایی هم همراهش بوده است، که البته قبل از هر چیزی باید این رو هم بگویم که در ایران بزرگ اون هنگام که نوروز برگزار می‌شده است، تنها به ایران هم نبوده، مناطقی هم که به راستی در همون جغرافیای باستان ایران هم نبوده، اما این جشن نوروز در اونجا گرفته می‌شده. مثلا ما میدانیم که الان هنوز خیلی مشابه حقوق حالا با این روز و اون روز، اما در مناطقی مثل بالکان، قزاقستان، تاتارستان، این بخشای بالای فرارودان.
بله.
یا حتی در آسیای میانه یعنی چین شرقی، اونجا که هنوز کاشغر که هنوز بسیاران مردم فارسی زبان هم زندگی میکنن، از اون سوی دیگه در حوالی مصر مثل سودان، زنگبار، آسیای کوچک، سراسر قفقاز، اینها همه هندوستان، پاکستان، خب ما میدونیم که اینها همچنان که در مصر و بخشهای غربی چین سرزمین هایی هستن که نوروز گرفته میشد، یعنی جشن مشابه جشن نوروز در کشورها برگزار میشد. از اینا که بگذیم، اون چی خیلی مهمه، آیین‌های مربوط به نوروز تا جایی که به مردم مربوطه، همه ما هنوز که دارم با هم صحبت میکنیم در ایران انجام میشه قضیه خانه تکانیه که یکی از آیین‌های بسیار خوب نوروزی است که مردم کشور ما و همه مناطقی که نوروز جشن میگیرن به اون پایبندن و میدونیم که این در این آیین تمام خونه و وسایل خونه در آستانه نوروز باید گردگیری بشه، شستشو بشه، تمیز بشه و افزون بر اون همه باشندگان خونه از پدر و مادر و فرزندان همه به همه میبایستی حمام برن، خود را تمیز کنن و در آستانه سال تحویل همه لباس نو پوشیده باشن و حالشون خوب باشه و دور هم نشسته باشه. یکی دیگه از این آیین ها افروختن آتشه که از زمانهای بسیار کهن خب هم پیوند با نوروزه و این روشن کردن آتش که در آخرین شب آخرین چهارشنبه سالم الان هست به اسم شده چهارشنبه سوری و عرض کردم که مربوط است به جشن سور، سوری یعنی جشن آتش و چنان که میدانیم که پریدن از دو آتش و اینها هنوز حتی در کشورهای در فراسوی فرارودان هم حتی یعنی ترکمنستان و اینها هم انجام میشه.
بله.
اما سفره‌های نوروزی که دیگه هممون میتونیم، هیچ خانواده این نیست که سفره‌های نوروزی درش نباشه که از خب آیین‌های مشترکیه که همه نوروز یعنی پیوند خورده با اصل نوروز و حالا در این سفره‌های نوروز میدانیم که اولا هفت کعد از اعداد کسرت و اعداد مقدس ایران باستانه مثل هفت و هفتاد و حالا سرکو و سنجت و سمنو و سیب و بسیاری چیزهای دیگه که جزء مراسمی است که سنبول و میوه های مختلف. اما نکته مهم این است که در درازنای زمان البته ما نمیتونیم بگیم که مثلا تخم مرغ رنگ شده که همه ما در کودکی دیدیم در سفره های نوروز تا امروز یا ماهی قرمزی که مثلا توی تون گذاشتن اونا و بعد بله در سفره نوروز هم شاهنامه فردوسی گذاشته میشه، بسیاری اوقات ممکنه قرآن هم گذاشته شده بشه، ولی میخوام اینو بگم که در گذار زمان میتواند این میوه ها و اون چه نمادها هست اندکی بالا پایین بشه، یعنی
بله.
اصلا زمانه دیگه.
بله.
خب خیلی هیچ عیبی هم نداره، مهم این است که این سفره چیده میشه و پر از گل و پر از میوه، حالا خواسته شده ایگونه انگاشته شده که هر کدام از من نمادهایی هم هستن. خب سیب رو نماد زیبایی و تندرستی گرفتن، سنجد به روایت نماد عشق و محبت، سرسبزه خوب سرسبزی زندگی است دیگه، نسل من و شما اینا همه که سمنو رو خوب میشناسیم دیگه. خب سکه هم میذاشتن به خاطری که به هر صورت نماد رزق و روزیه دیگه. خب سیر هم که در طب قدیم مثلا باور به این بوده است که نماد شفا و سلامتیه، در هر حال میتوانه که این میوه ها در گوش و کنار کشور این جغرافی های بزرگ متفاوت بشه به اعتبار اینکه کجاها چیها بیشتر هست. خب پختن غذاهایی هم که میدونیم که در روباماهی و اینا که خب روشن دیگه، دید و بازدید ها خیلی مهمن، از عمده ترین سنت های نوروزه که خوشبختانه همچنان باقی مونده است. و بعد یه چیزی که الان کمتر دیده میشه حال اما وجود داره هنوز، اون نوروزخانیه یا بارخانی یا نوروزی، همون که توی شعر فارسی بعد از اسلام تا امروز خیلی خوب آمدن اینا. اما این آوازخانی ها در گذشته در ایران بیشتر رواج داشته،
بله.
اما اکنون که ما با هم صحبت میکنیم هنوز در استانهای گیلان و مازندران در نوروزخانی هستن افرادی که به اینها اصلا نوروزخان گفته میشه. دقت کن در کشوری که نوروزخان بوده، این نوروزخان نوروزخانان هم داریم و روزخانان هم داریم به حسن.
بله.
اشعاری که در متن بهار یا ذکر مفاهیم مذهبی هم البته در کنارش بوده، اکنون هنوز همچنان در شمال استانهای شمالی کشور خراسان خودمون و هم مازندران و گیلان البته هست. خب میدونیم که مسافرت‌های نوروزی هم که هست، اما عمده‌ترینش همین ها بود که من بهش اشارات کلی کردم. اما همچنان که قبلن عرض کردم، چهره نوروز رو بیش از هر چیزی در آینه شعر فارسی میتوان جست. شعر فارسی که آینه نمایان فرهنگ و تاریخ و هستی تاریخی ماست.
بله.
نخواستین جایی که به تفصیل از شاهنامه از
جام آذر این شعر فارسی رو میخواستم در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که این شعر فارسی چه نقشی در فرهنگ ما و چه نقشی در تمام این هنر ما، هنر ایران و تاریخ ایران داره. میخواستم یه مقدار در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، ببینید ارسطو فیلسوف بزرگ یونان و شاگرد برجسته افلاطون اولین کسی است که مقولات به دقت تقسیم بندی کرده و با یه مداد نکتی است. شش هنر رو برشمرده، شش فعالیت آدمی رو برشمرده و اینا در شمار هنرها آورده است و نه دیگر فعالیت های آدمی رو. اون شش مقوله ای را که ارسطو هنر نامیده است، رقص، موزیک، موسیقی، معماریست، تئاتر که در یونان خیلی قویه، شعر، مجسمه سازی است و همه این هنرهای از نوع رقص و موسیقی و شعر و اینا همه در نمایش در یک تئاتر هم همشون میتونن متجلی بشن. و شعر رو هم یکی از هنرها برمی شماره.
بله.
اما نکته خیلی مهم اینه که در ایران ما به دلایل تاریخی که من اشاره بار فقط میتونم فرصت میکنم امشب صحبت کنم در این باره، این نیست که در ایران شعر به مثابه یکی از این هنرهای ششگانه باشه. پیش از این که به این پردازم بگم که به خاطر همین تعریف ارسطو بود که و قبول عام این تعریف بوده است که وقتی سینما به وجود آمد گفتند داشت هنر هفتم.
بله.
خب اما در ایران شعر به مثابه یکی از اون هنرهای ششگانه که ارسطو تعریف کرده هم یعنی همتراز و همدوش بقیه هنرها نیست همشین.
بله.
البته بنا به دلایل تاریخی مفصل همین شش هنری هم که برشمرده اینجوری نیست که در همه کشورها همه اینها به یکسان رشد کرده باشه. هر کدومی از اینها مثلا به یک جنبه غلبه پیدا میکنن. هنوز ما میدونیم که مثلا در آلمان اونقدری که موسیک به عنوان یکی از هنرها قوی است به هیچ وجه شعرش دری پایه نیست.
بله.
یا میدانیم که در یونان، در ایتالیا معماری غلبه داره، در کجا فرانسه شعر غلبه داره به نسبت اونای دیگه. همینجوری در ایران اما شعر هنر و هنر هاست، هنر ملی ماست و مهمترین شناسه و شناسنامه فرهنگی ما. به هر صورت ما میدانیم که ما به عنوان یک ملت در شعر زبان باز کردیم از گاهان زرتشت.
بله.
شعر است تا امروز. بنابراین شعر فارسی در فشرده ترین بیان شناسه و شناسنامه مهم فرهنگی ماست، یعنی خیلی بیشتر از یک هنر مطرحه.
بله.
هست شناسی. و من به عنوان یک دانشجو تمام عمر فرهنگ و ادب و تاریخ ایران میگویم و میایمش از احده برون که چندان شعر فارسی به ویژه در حوزه ایران، چون شعر فارسی در هند اما 800 سال ادبیات فارسی داریم و شعر فارسی داریم، به ویژه در داخل جغرافیای سیاسی ایران چندان که شعر فارسی میتوانه حیات اجتماعی ما رو گذران اجتماعی ما رو، تاریخ فرهنگ ما رو، تاریخ سیاسی ما رو بازتاب بدهد و بازگو کند چنان که کرده است، بازگویی کند، هیچ تاریخ دیگه این کار رو نتونسته بکنه. میدانیم که کشور ما بعد از به ویژه بعد از اسلام که اون یک ثانی و تا 800-900 سال تا صفوی که اصلا واحد عمومی به نام ایران وجود نداشته، منطقه های مختلف بوده در ایران، عمر هم که در یا سلسله هایی که بوجود میامدن اصلا آل بویه بوجود میامده در شمال و غرب کشور، بعد آل زیار بوجود میامده این سمت شرقی شمال، بعد در شمال شرقی بالا سامانیان بوجود میامدن، در شمال جنوبی شمال شرقی، در شرق جنوبی سفاریان داشتیم، ولی واحد ایران شهر دیگه نداشتیم، یه واحد سیاسی معینی نداشتیم. تاریخ ها خب می دانیم که تاریخ های رسمی را منشیان نوشتند برآورد نیاز های فرمان روایان رو، که این فرمان روایان خودشون گیرهای مختلف داشتن.
بله.
بنابراین است که شعر فارسی خیلی فراتر از مقام یک هنر، شرایط اجتماعی اینجوری شده که بار چندین کار دیگر رو هم به دوش گرفته است. برای همین است که من بر این باورم اگر کسی تمام عمرش رو بذاره طرف شناخت تاریخ ایران، اما شعر فارسی از اون سوی رودکی تا این سوی فروغ به خوبی و به دقت نخونده باشه و متوجه نشده باشه و ظرایفش درک نکرده باشه، در از تاریخ حقیقی این سرزمینی که به نام ایران است چیز زیادی دستش نمیاد.